ساعت 15:00 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شماره قربانیان حمله به سالن کنسرتی در مسکو به 115 تن رسید. ارتش آمریکا از انهدام 4 پهپاد حوثی‌ها خبر داد. و واژگونی اتوبوسی در جاده شیراز به اصفهان 5 کشته و 24 مصدوم بر جای گذاشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. حمله افراد مسلح به یک سالن کنسرت در حومه مسکو در شامگاه جمعه 115 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. ساعتی پس از این حمله مرگبار، گروه داعش خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. روز شنبه رئیس سازمان امنیت داخلی روسیه از دستگیری 11 مظنون به اتهام شرکت در این عملیات از جمله 4 فرد مهاجم خبر داد. مقامات آمریکایی اعلام کردند در هفته‌های اخیر به روسیه درباره احتمال حملاتی در مسکو هشدار داده بودند. آمریکا، اتحادیه اروپا، هند، مصر، عربستان، ایران، اوکراین، لهستان و بسیاری از کشورهای دیگر این حمله را محکوم کردند. شورای امنیت سازمان ملل هم این حمله را تروریستی، شنیع و بزدلانه خوانده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی 24 ساعت گذشته 4 پهپاد حوثی‌های مورد حمایت ایران در خاک یمن را منهدم کردند و 3 تأسیسات زیرزمینی آنها را هدف قرار دادند. همچنین به گفته سنتکام، حوثی‌های مورد حمایت ایران 4 موشک بالستیک را به سمت دریای سرخ شلیک کردند، اما با این حال آسیبی به هیچ کشتی نرسیده است. شورشیان حوثی از آبان سال گذشته با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها حملاتی علیه کشتی‌های عبوری از آب‌های منطقه انجام دادند که تاکنون 3 کشته بر جای گذاشته و به غرق شدن یک کشتی هم منجر شده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه پیش از ترک اسرائیل بار دیگر درباره حمله به رفح هشدار داد. آقای بلینکن در فرودگاه به خبرنگاران گفت عملیات زمینی گسترده در رفح خطر کشته شدن غیر نظامیان و همچنین خطر انزوای بیشتر اسرائیل را در جهان به همراه دارد و امنیت و موقعیت اسرائیل را در دراز مدت تهدید می کند. آقای بلینکن همچنین گفت که در این مورد با نخست وزیر اسرائیل گفتگوی صریح و بی‌پرده‌ای داشته است. آمریکا در هفته‌های اخیر بارها مخالفت خود را با حمله اسرائیل به رفح در جنوب غزه اعلام کرده است. اما در حالی که شورای امنیت سازمان ملل قرار است پیشنویس قطعنامه جدید دیگری را درباره آتش‌بس فوری در غزه به رأی بگذارد، رهبران اسپانیا، ایرلند، اسلوونی و مالت اعلام کردند آماده به رسمیت شناختن کشور فلسطین به عنوان تنها راه دستیابی به صلح و امنیت در منطقه جنگ زده هستند. رهبران این 4 کشور روز جمعه در حاشیه نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کردند تنها راه دستیابی به صلح و ثبات پایدار در آن منطقه اجرای راه حل 2 کشوری است. در همین زمینه با شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین الملل در روم ایتالیا، گفتگو کردم و درباره اهمیت بیانیه این 4 کشور پرسیدم.
مهمترین نکته که باید در نظر بگیریم اینه که این نشست عمدتاً برای این برگزار شد که کشورهای اروپایی بتونن یک لحن بسیار قاطع‌تر و جدی‌تری رو اتخاذ کنن در قبال عملیات نظامی که اسرائیل داره در غزه پیش میبره. در حاشیه این نشست 4 کشور، ایرلند، اسپانیا، اسلوونی و مالت، اومدن این بحث رو بیان کردن که آمادگی پذیرش یک دولت ملت فلسطینی رو دارند و بقیه رو هم به این مسئله دعوت کردن. اما ما پیش از حمله 7 اکتبر این امکان رو داشتیم که بخوایم نزدیک شیم به گفتگوهای دیپلماتیک برای این مسئله، ولی حقیقتی که وجود داره و نشون میده که نقص جدی وجود داره در درک اروپایی‌ها از آنچه که داره در خاورمیانه میگذره این هستش که بعد از حمله 7 اکتبر یک حالت جمعی در اسرائیل ایجاد شد که اصلا و ابدا پذیرای این مسئله نیست و افراد جدا از این که به چه طیف سیاسی تعلق دارن که میتونه محافظه‌کار باشه، طیف تندرو باشه یا طیف‌های بسیار معتدل‌تر، الان همگی با هم متفق القول حاضر نیستن زیر بار چنین مسئله‌ای برن. دلیل اصلی این مسئله اینه که کشورهای اروپایی سعی می‌کنند یک راهی رو پیدا کنن که بتونن از طریق اون راه این جنگ رو پایان بدن و به نظر میرسه که این 4 کشور ایده دو کشوری رو بهترین و محتمل‌ترین راه می‌دونستن.
آقای مدرس، این موضع‌گیری 4 کشور اروپایی در حالی است که در روزهای آغاز جنگ بعد از 7 اکتبر بسیاری از رهبران کشورهای اروپایی به اسرائیل سفر کردند و با این کشور اعلام همبستگی کردند، اما به نظر میرسه که با ادامه این جنگ این همبستگی یه مقدار دره کم رنگ‌تر میشه. حالا خود اتحادیه اروپا چه ابزارهایی رو در اختیار داره که اسرائیل رو تحت فشار قرار بده برای پذیرفتن کشور فلسطینی در کنار این کشور؟
خب اتحادیه اروپا پیش از این هم اعلام همبستگی با اسرائیل کرده بود، اما همونطور که انتظارش می رفت آمار بسیار زیاد تعداد کشته شدگان غیر نظامی منجر به ایجاد فشارهای سیاسی شد. حالا ما باید ببینیم خود اسرائیل در چه موقعیتی قرار می گیره. اسرائیل الان تصمیم گرفته که وارد رفح بشه برای اینکه بتونه گردانهای باقی مانده حماس رو از بین ببره، و خب دلیلش هم اینه که به اسرائیل به این نتیجه رسیده که امکان یک همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار حماس رو نخواهد داشت. اما از سوی دیگه اسرائیل ممکنه که دست پیدا کنه به یک پیروزی استراتژیک، اما از نظر بار سیاسی منفی که به اسرائیل منتقل خواهد شد، این در میان مدت میتونه آثار اون پیروزی استراتژیک رو به طور کل از بین ببره. برای همین کار بسیار دشواری رو اسرائیل پیش رو داره و کشورهای اروپایی اتفاقا همون عاملی هستند که میتونن باعث شن اون پیروزی استراتژیک اسرائیل به دلیل تعداد بالایی که میتونه تلفات غیر نظامی داشته باشه رنگ به بازه. به نوعی مکانیسم خاصی رو الان در دسترس ندارن مگر افزایش فشارهای سیاسی بر اسرائیل، اما اون چه که میتونه تعیین کننده باشه کشورهای اروپایی در نهایت نیستن، میزان همبستگی ایالات متحده با اسرائیل در این مسیر خواهد بود.
آقای مدرس، میدونیم که بر صورت پذیرش رسمی کشور فلسطین باید در شورای امنیت سازمان ملل کلید بخوره و در اونجاست که رسمیت پیدا میکنه و در طول این سالهای اخیر هم آمریکا با این قضیه مخالف بوده و شرطهایی رو همیشه مطرح کرده. حالا با اومدن تمام و کمال اتحادیه اروپا پشت این قضیه، با توجه به اینکه دو عضو اتحادیه اروپا بریتانیا و فرانسه هم عضو دائم شورای امنیت هستند، آیا ایالات متحده آماده پذیرفتن و تن دادن به این درخواست خواهد بود؟
ایالات متحده تنها در حالتی حاضر میشه چنین مسئله ای رو قبول کنه که اولا از این سمت تمامی گروگان ها آزاد بشن بدون هیچ قید و شرطی، از سمت دیگه اسرائیل اجازه رسیدن تمام کمک های بشر دوستانه رو به اون منطقه بده. در چنین شرایطی اگر اراده سیاسی از سمت اسرائیلی ایجاد شده باشه و همچنین اراده سیاسی از سمت فلسطینی ایجاد شده باشه برای اینکه سلاح رو زمین بگذارن و به گفتگوی دیپلماتیک بپردازند، احتمال این که با پیشنهاد خود اسرائیل ایالات متحده هم با این قضیه همراه بشه وجود داره، اما از سمت دیگه این احتمال هم وجود داره که اسرائیل هیچ پیشنهادی در این زمینه نداشته باشه، خصوصا با توجه به اون ترامای جمعی که در اسرائیل ایجاد شده و با توجه به واقعیت این که دولت آقای نتانیاهو دولتی هست که در زمره راست افراطی قرار میگیره، این احتمال وجود داره که این اتفاق نیفته و روابط بین اسرائیل و ایالات متحده به سمت سردی بره تا حدی.
گفتگویی بود با شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین الملل در روم ایتالیا، درباره درخواست یا پیشنهاد 4 کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما در پی حادثه واژگونی یک اتوبوس در جاده اصفهان شیراز در روز شنبه، تا کنون 5 تن از سرنشینان این اتوبوس که از بوشهر به سمت اصفهان در حال حرکت بودند، جان خود را از دست داده و 24 تن دیگر مصدوم شدند. کمال هادیانفر رئیس پلیس راه کشور علت این سانحه را در محور مفتش سعادت شهر در استان فارس، خستگی و خوابالودگی راننده و نبستن کمربند ایمنی از سوی سرنشینان آن اعلام کرد. در حادثه دیگر خودروی حامل نماینده همدان در مجلس خبرگان هم در حین بازگشت از مشهد دچار سانحه شد و همسر وی درگذشت. تا روز پنجشنبه تعداد قربانیان حوادث رانندگی در روزهای تعطیلات نوروز 370 تن اعلام شده است. رسانه‌های روسیه اعلام کردند دولت این کشور جنبش بین‌المللی LGBT در آن کشور را در فهرست سازمان‌های تروریستی و افرادگرا قرار داده است. این تصمیم به دنبال حکم دیوان عالی روسیه در ماه نوامبر در مورد افرادگرا دانستن کنشگران کویر اتخاذ شده است. کنشگران کویر نگران بازداشت و آزار و اذیت جامعه رنگین کمانی در روسیه هستند. اما نوروز برای هر یک از ما یادآور روزها و لحظات ویژه و ماندگاری است که شاید چندان دور هم نباشد، اما به احتمال زیاد ضمیر خاطر ما را به روزگاری می‌برد که عطر و طعم کودکی و نوجوانی دارد. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگوهای کوتاهی که با هنرمندان داشته با منصوره پیرنیا، نویسنده و روزنامه‌نگار، از او پرسیده که نوروز برای او چه خاطراتی را زنده می کند. منصوره پیرنیا:
روز روزگار بر شما خوش باشه. از این فرصت استفاده می کنم و نوروز و فرارسیدن سال نو رو خدمت یاران، دوستان، هم میهنان در سراسر جهان، چون الان محدوده ما سراسر جهان، تبریک میگم و خوشحالم که این نوروز و احوال نوروز یک همبستگی خاصی در احوال ما ایرانی‌ها به وجود میاره. سوای اون چه کجا هستیم، چه هستیم، چه مذهبی داریم، چه آیینی داریم، ما رو به دنیایی میبره که نشانه یک رنگی و صفا و صمیمیت ایرانی در اون نهفته است. و باید بگم که من نوروزها رو دوست دارم، خیلی دوست دارم، به این دلیل که هر وقت نوروز پیش میاد، مثلا ماه اسفند منو به کلی آدم دیگه میکنه. من برای خودم یه شخصیت دیگه تازه میشم، مثل که دوباره مثل طبیعت جون میگیرم، زنده میشم و میخوام که در تکاپوی زندگی و در مسابقه با طبیعت باشم که اون داره تازه میشه، منم باید باشم. اما یه احوالی که خیلی فوراً میاد تو ذهنم در ماه اسفند، احوال قبل از نوروز در اون محله که زندگی میکردیم، یعنی در اون خونه های اندرونی و بیرونی و باغ پشتش که پر از شکوفه ها میشد، و احوال همه اعضای خانواده که در تکاپوی یه تغییری بودن، از فرش شستن، از در و دیوار این ارسی ها رو تمام، شیشا رو تمیز کردن، و بعد می رسیدیم به اونجایی که بیشتر از همه یاد اون خیاط سر گذر امام‌دوله می افتم که مانتو شلوار برای ما می دوخت، من و برادرم و دوتایی یک شکل، لباسمون یک شکل بود در اون موقع، لباس نوروزیمون. در اون زمان در کودکی یا بعدش فرقی بین دختر و پسر به اون معنا نبود، تقریبا لباس هم شباهت بسیار زیادی داشت. و بیشتر از همه این که نوروز رو برای این که اون شادی و شیرین کامی رو به یاد من میاره، که همه بغض و کینه و حسد و این احوالای تلخ و کنار میذارن و پا میشن و به همدیگه شیرینی تعارف میکنن و میخوان که کام همه شیرین باشه و زندگی برای همه یک نوعی شیرینی با خودش برمغان میاره. من این بخش از زندگی رو دوست دارم و خاطرش هم همیشه، حتی در اینجا بعد از این 40 و چند سال، خاطرش هم به نوعی با خودم میکشم به این دنیا و نوروزهای این سوی دنیا رو سعی میکنم شباهت زیادی به نوروزهای گذشته اون سو باشه و با همه هم میهنانم در تمام دنیا بگم یک رنگ و یک دل و یک صفا هستم و برشون سال خوب و خوشی آرزو میکنم.
گفتگویی بود، گفتگوی نوروزی با منصوره پیرنیا، روزنامه‌نگار و نویسنده. اما خبر آخر این که همزمان با 22 ماه مارس، روز جهانی آب، برخی رسانه‌ها در ایران با انتشار گزارش‌هایی از وضعیت فعلی آب در کشور ابراز نگرانی عمیق کردند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه وضعیت آب‌های زیرزمینی را به شدت نگران کننده خوانده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در نیمه دوم سال گذشته 33 سد مهم کشور کمتر از سال 1401 آب داشتند و حجم مخازن آنها بیش از 10% کاهش داشته است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با مجله بعد از ظهر با شما خواهیم بود.